دیده می شود پرداخته و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را برشمرده است. او در فصل ششم آثارالباقیه ترتیب تاریخی و سالهای فرمانروایی پیامبران و شاهان بنی اسرائیل، همچنین شاهان آشور، بابل، ایران، فرعون‌ها، قیصرهای روم، امپراتورهای بیزانس، شاهان اسطوره‌ای ایران و شاهان هخامنشی، اشکانی و ساسانی را بر حسب سال و گاه بر حسب ماه و روز آورده است. بیرونی هر جا که سندهای تاریخی با هم اختلاف داشته اند، همه روایتها حتی روایتهایی را که نادرست می دانسته آورده است. او به نقد روایتها پرداخته و کوشیده است که درستترین آنها را مشخص کند. البته مانند بسیاری از پژوهشگران دیگر، گاهی خود نیز در داوریها اشتباه کرده است. ترجمه آثارالباقیه در سال 1887 میلادی توسط ادوارد زاخائو، شرق‌شناس آلمانی، در لندن منتشر شد. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حق سربلند و پیروز باشید و خدا نگهدار.
عزیزان همراه، همراهان گرانقدر، شبتون بخیر. دعوت میکنم نوآوری امشب را همراهی بفرمایید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان، یک محقق دانشگاه تربیت مدرس ایران موفق به ساخت ترکیب مؤثری به نام اورسولیک اسید با قابلیت فعالیت ضد پیری شد که از عصاره‌های گیاهی استخراج می شود و از آن کرم جوان کننده و ترمیم کننده پوست تولید می کند. به گفته این مخترع، این کرم حاوی اورسولیک اسید گرفته شده از پوست سیب و ترکیبات مؤثر از سایر گیاهان است که اثرات مفید ضد پیری یا جوان کننده دارند. اورسولیک اسید در پوست سیب وجود دارد. مقادیر زیاد این ماده از سال 1920 در پوست گیاهان و ادویه‌جاتی مانند رزماری و آویشن پیدا شد. این ماده حجم توده عضلانی را افزایش و توده چربی را کاهش می‌دهد و همچنین اورسولیک اسید موجب کاهش قند خون، کلسترول و تریگلیسیرید می‌شود. چندی پیش محققان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ایران موفق شدند در تحقیقات آزمایشگاهی برای درمان سرطان نانو حامل‌هایی را با کاربرد در زمینه ژن درمانی بسازند. به گفته مجری این طرح، اولین بار دانشمندی به نام فولکمن نظریه‌ای را مطرح کرد که طبق این نظریه رشد تومورها وابسته به رگزایی است. رگزایی فرایندی است که در آن رگ‌های جدید از رگ‌های پیشین یا موجود رشد می کنند. این فرایند طبیعی مهم نقش زیادی در وقایع فیزیولوژیک بدن مانند رشد و نمو، ترمیم زخم و تولید مثل دارد. با این حال رگزایی در فرایندهای پاتولوژیک نیز دخیل است. برای مثال مبنای تغییر شکل تومورها از حالت خفته به بدخیم به واسطه همین فرایند است، زیرا ایجاد رگهای خونرسان در درون تومورها برای رشد آنها ضروری است. به گفته این محقق، یکی از زمینه‌های پژوهشی بسیار امیدوارکننده درمان به واسطه مهار رگزایی است. با این روش میتوان با طراحی عوامل درمانی مناسب به کنترل و درمان رشد و یا متاستاز شدن تومور و همچنین درمان انواعی از اختلالات وابسته به رگزایی مانند آرتریت روماتوئید و اندومتریوز دست پیدا کرد. هدف این طرح ارائه نانو سامانه ژن رسان برای مهار اصلی ترین فاکتور رگزایی و در نتیجه الغای مرگ سلولی در سلولهای سرطانی است. این فاکتور رشد عروق و یکی از اصلی ترین فعال کننده های رگزایی است. نانو حامل طراحی شده توسط محقق ایرانی توانایی خوبی در انتقال ژن به سلول هدف دارد. این نانو سامانه حاوی ژن می تواند برای درمان سرطان یا سایر بیماری های ناشی از اختلال رگزایی به کار برده شود. طبق مشاهدات این نانو سامانه توانسته است به میزان بالایی، یعنی بیشتر از 90% ژن علیه فاکتور مهم رگزایی را بارگیری کند. عزیزان، چندی پیش باز هم شاهد چند موفقیت علمی دیگر در ایران بودیم و آن قرار گرفتن 5 دانشگاه ایران در فهرست 1% برتر دانشگاه‌های دنیا و کسب چند مدال در المپیاد بود. به گفته سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، در ارزیابی پایگاه شاخص‌های اساسی علم ISI 5 دانشگاه بین المللی امام خمینی، صنعت نفت، شهر کرد، مازندران و محقق اردبیلی نخستین بار در فهرست دانشگاه‌های 1% برتر دنیا قرار گرفتند. این پایگاه هر 2 ماه یک بار به روزرسانی می‌شود و طبق آخرین بررسی پایگاه شاخص‌های اساسی علم، تعداد دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی 1% برتر ایران از 30 مورد در سال 1394 هجری خورشیدی برابر با 2015 میلادی به 50 دانشگاه رسیده است که شامل 12 دانشگاه علوم پزشکی، 4 پژوهشگاه، 22 دانشگاه جامع، 10 دانشگاه صنعتی و 2 دانشگاه غیر متمرکز است. دانش آموزان ایرانی شرکت کننده در 58مین المپیاد جهانی ریاضی نیز که در کشور برزیل برگزار شد، موفق به کسب 2 مدال طلا و 3 نقره و 1 برنز شدند و مقام 5 را در المپیاد به دست آوردند. همچنین دانش آموزان تیم المپیاد فیزیک ایرانی در 48مین المپیاد جهانی فیزیک در اندونزی 2 طلا و 3 نقره کسب کردند و به مقام 11 جهان دست پیدا کردند. و ما عزیزان، نتایج مطالعه جدیدی که توسط محققان دانشگاه بریستول انگلستان انجام شده است نشان می‌دهد قرارگیری در معرض داروهای ضد افسردگی در رحم کودک را در معرض ریسک بالای ابتلا به اوتیسم قرار می‌دهد. به گفته این محققان، ریسک بروز اوتیسم در کودکانی که مادرشان در دوره بارداری داروهای ضد افسردگی مصرف کرده باشند 45% بیشتر از نوزادانی است که مادرشان مبتلا به اختلال روانی بوده اما هیچ دارویی مصرف نکرده اند. به گفته سرپرست تیم این تحقیق، به نتایج باثباتی دست پیدا کرده ایم که داروهای ضد افسردگی با اوتیسم ارتباط دارند، هرچند این ارتباط بسیار جزئی است. هیچ دلیل مشخصی برای وجود این ارتباط وجود ندارد، اما بیشتر داروهای ضد افسردگی با افزایش میزان انتقال دهنده عصبی موسوم به سروتونین عمل می کنند. سروتونین در رشد مغز اهمیت دارد و میزان بالای آن در کودکان مبتلا به اوتیسم مشاهده شده است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و گفتاری دیگر، همگی شما خوبان شنونده را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، تکرار نمایش شما را دعوت به همراهی می کند.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
مرد 200 ساله، نوشته شاپور عظیمی، سردبیر زهره سطوت، تهیه کننده مهتاب امینی.
حکمان خبرهای اندرونی رو با دهوا جا به جا میکنند.
مثلا چه خبری؟
اینکه قبله عالم یکی دو روزی است که خلقشان تنگ است.
اینکه کهنه شده خانم جان، اخبار تازه تر از اینها درس میکند بیرون.
مینالی یا بدهم گیست رو ببرند.
به خدا مادر جانتان گویی ببرند گوشت دم توپیم خانم جان، شما که نوابهلیه را بهتر میشناسید.
میگویی یا میخواهی جان به لب من کنی؟
به حرمت نان و نمکی که من و مادر مرحوم هم در خانه شما و امیر خورده ایم، ما هرچه مربوط به شما و امیر باشد میگوییم. اما رویم به دیوار یک شرط کوچک دارد.
چه شرطی؟
ما را ندهند به اون شازده قجری کچر.
جانت بالا بیاید مونس که وقتی میخواهی یک حرفی بزنی جان آدم را بالا میآوری. میخواهم 70 سال سیاه نگویی. کلاغ قارقارو از تو بهترش توی دست و بال ما ریخته.
یکی را بگویید تا بدانم.
حرف از زیر زبان ما میکشی ور پریده؟
الهی که مونس فدایتان بشود، کدام زیر زبان کشی؟ عصایه عرض میکنم.
عرض کن.
یکی از خوابگزاران حرم از زبان جیان خانم شنیده که دو روز متصل است که سرکار نواب علیه دائما شرفیاب به حضور انور همایونی میشوند.
برای چه؟
هرچه هست در باب
حکم چه؟
زبانم نمیچرخد به این سوی چرا؟
بینال دختر!
در باب حکم اصل صدر اعظم است؟
وای به حالت، اگر چیزی کم و کسر گذاشته باشی یا چند سنار بالا پایین کرده باشی.
به جبه همایونی قسم این حقیقت بود خانم.
اینها را دیگر به که گفتی؟
به هیچ کس. به خاک عبوی مرحومم قسم میخورم.
پیش نوکران دهنلقی نکرده باشه؟
نه خانم جان، مونس را دست کم گرفته ای.
اگر کاری را که میگویم خوب انجام دهی مشتلق خوبی پیش
آمد. مشتلق توی سرمان بخورد. شر این شازده را از سر ما کم کنید تا آخر عمر دعاگویتان هست.
آن را که خیالت تخت باشد.
حالا امرتون را بفرمایید.
من یک جفت چشم و گوش امین میخواهم.
که چه کند؟
این میرزا آقا خانه هیچی ندار، آخرش کار خودش را میکند. قاب مهدالیا را دزدیده و میترسم خداینا کرده کار را یک سره کند.
چه کاری خانم جان؟
زیر پای شاه مینشیند و صدارت را از امیر میگیرد.
خدا آن روز را نیاورد.
مونس زهرش را داری خبر ببری و بیاوری؟
این را که بله، اما خوف دیگری دارم خانم جان. سرکار نواب اگر بویی ببرند واویلا می شود.
تو که گفتی زهرش را داری.
دارم خانم جان، دارم. اگر مهد اولیا ماده شیر است، مونس هم تازه شیر است.
این که از تو خواستم امر خطیری است.
دل نگران ما نباشید خانم جان، ما بیدی نیستیم که از این باتا بترسیم.
آخر تو ندیمه مادرم هستی، جزای نزدیکان سخت‌تر است.
به جان میخرم خانم جان.
ما که هنوز نگفتیم مشتلق چقدر میدهیم.
من برای مشتلق این کار را نمی کنم. برای خاطر رعیت بیچاره این ملک هم که شده، جناب امیر باید سالم و سلامت باشند و سایهشان بر سر ملت مستدام.
خدا عمرت بدهد مونس جان.
من نمیدانم دخترک را چیز خور کرده؟ جادویش کرده که همه ما را به این پسراش پس فروخته؟
شاعر می فرماید چون من بسوز تا که بدانی چه می کشم، احساس سوختن به تماشا نمی شود.
شاعر غلط کرده با شما. احساس سوختنی نشانش بدهم که دودش به آسمان هفتم برسد.
پس لازم است مادر خندیده از دست دختر به فوریت کاری کنند. کارستان
چه کنیم؟ عجی مجی لا ترجی بخانیم و امیر نظام را قیب کنیم؟
این برگ آخر را رو کنید که دست کمی از قیب کردن امیر ندارد.
چه میخوایی بگویی؟
ضربه آخر به امیر را شما فرود بیاورید.
در پرده حرف نزن میرزا، بگو بدانیم چه در سر داری.
امشب را نخوابید که اگر بیدار بمانید فردا صبح علی طلوع زبانم لال ظاهر بیماری به خود خواهید گرفت.
این دریوری ها چیست که بلغور میکنی؟
عرض دارم بانو، عرض دارم. شما هم حکمان با حقیر موافق هستید که حکیم باشی های دربار همایونی همانقدر از طبابت سرشت دارند که فدوی از علم نجوم.
خوب،
خود را زبانم لال رو به موت نشان دهید.
زبانت لال شود؟ برای چه باید چنین کنم؟
عقل آدمی به چشمش است. قبله عالم که بپرسند چه بر شما رفته، همه را بریزید روی دایره.
چه چیز را؟
عرض دارم نواب علیه، بفرمایید خواب نما شده اید، بفرمایید خوابی پریشان دیده اید که رنگ به رخسارتان نگذاشته. بفرمایید خواب عباس میرزا را دیده اید که امیر نظام تاج را از سر قبله عالم برداشته و انقریب است روی سر او بگذارد.
زبانت را گاز بگیر ملعون، من همچین خوابی دیده باشم؟
نواب علیه انگار فراموش کردند چه هدف مقدسی داریم.
آخرین چه خوابی است مردک؟
بانو جان، هدف مهم است.
از کجا معلوم قبله عالم به این خواب وقعی بگذارن؟
اگر گریه و زاری را چاشنی این خواب کنید و چند فقره آه و ناله هم به آن بیفزایید، دل پرندگان آسمان را هم کباب میکند چه برسد به قبله عالم؟
واقعا افاقه میکند؟
این دیگر آخرین تیر ترکش است. انشاءالله به هدف میخورد. کافیست در پرده سخن بگویید. چند تا حدس و گمان و بدبینی نسبت به امیر نظام لابلای حرف هایتان بگنجانید، شنونده تسلیم می شود.
تو شیطان را درس می دهی میرزا.
بند نوازی می فرمایید نواب علیه. بانو جان،
چرا آهسته حرف می زنی؟
کور شوم اگر دروغ بگویم. آن گوشه کنار در، آن پرده اندکی تکان خورد.
حول برد داشته، کسی آنجا نیست. آهای، کیست آنجا؟ قرار بود من خواب نباشدم، اما انگار تو شده.
عرض نکردم؟
آهای، فراش باشی، بگیرید، یکی آنجاست پشت پرده.
آهای،
راه دیو بابا، همین
برو چلو
مونس. ما مار در آستین می پروراندیم و خودمان خبر نداشتیم.
خانم جان، یه اشتباه شده. من داشتم گلدان ها رو تمیز می کردم.
پشت پرده ی اتاق من.
داشتم رد می شدم.
جان به در ببرد. همه ی نقشه های من برابست.
نگران نباش. به زبان بیا حرام لقمه. برای که حرف میبری و میآوری؟
من برای هیچ کس خانم جان، من کنیز شما هستم.
کنیزی نشانت بدهم که حس کنی. فراش باشی؟
خانم جان،
فلحال ته باغ حبسش میکنی تا فردا صبح خدمتش برسن.
بروی چشم راه بیاف.
میگنم خانم جان، من میگنم.
فراش باشی؟
افریته
خانم جان،
او اگر زنده از پیش ما برود میدهیم چشمهایت را از صدقه در بیاورد. روشن است؟
مثل روز
آنجا اگر پاکیزه باشد و کسی پیدایش نکند پیش ما مشتلق داری.
جان سارم راه بیاد. پدر سوخته اخبار داشتی که خانم جان پس خونت گذر.
خدا ما بزن بگرد خانم جان، تا آمده دعای زن میکنم، تا آمده دعای زن میکنم.
ای که نمیتوانی زیاد عمر کنی.
این وقت روز در خانه چه میکنید؟
ملکزاده خانم حکمان به آرزویشان رسیدند. همین روزها کم کم باید به امور مطبخ هم سرکشی کنم.
پناه بر خدا.
امروز خست شرفیابی داشتم. قبله عالم نپذیرفتند.
انشالله فردا شما را به حضور میپذیرند.
از شما چه پنهان، گاهی به این همه خوشبینی شما غبطه میخورم.
بد به دلتان راه ندهید.
نمیدهم، اما نمیتوانم چشم به روی واقعیت ببندم.
کدام واقعیت؟
نواب علیه و البته میرزا آقا خان. این دوتا که بیفتند کنار هم آتش ها برپا میشود.
من با مادرم حرف میزنم. هیچ مادری نیست که خون دل فرزند را بطلبد.
روزگار چه بازی های عجیبی دارد. صدر اعظم مملکت باید در خانه بنشیند و در فکر نبرد با مادر زن خود باشد. اجازه نمیدهم ملک زاده خانم.
شما هیچگاه در این فقره اجازه مرحمت نمیفرمایید.
بیفایده است خانم. نمیشود به زور به یک ملک خدمت کرد. اگر قضا و قدر الهی این باشد که من نباشم، جنگیدن با قضای الهی عمل سفهاست.
من نزد قبله عالم میروم. هرچه باد آباد.
ایشان را پر کردند. مثل روز برایم روشن است.
پس چه خاکی بر سرم بریزم؟
ما هنوز نفس میکشیم ملک زاده خانم. این خودش یک جای خوش ماجراست.
خدا میداند از آن لحظه که پا به خانه شما گذاشتم میدانستم یک روز آب خوش از گلویم پایین نمیرود.
حالا که طوری نشده. قبله عالم با من کار دارد. گوشت شما را بخورد، استخوانهایتان را دور نمیاندازد. اگر از من میشنوید از ساعه کفش و کلاه کنید. دستم بشکند اگر فلفور کاغذ طلاق شما را ننویسم.
خیلی خیلی بی انصافید. دل ما را شکستید.
خدا می داند برای آسایش شما و دخترها می گویم. بدخواهان خون امیر را می خواهند. شما جانتان را به در ببرید. این انصاف نیست که غضب همایونی دامن شما را بگیرد. شما به آتش ما نسوزید.
آتش با شما گلستان می شود. صد سال سیاه می خواهم نباشم. اما قربان قدمتان، خداوند هم فرموده با دست خودتان را به هلاکت نیندازید. قدری تحمل بفرمایید تا پیک ما از راه برسد.
کدام پیک؟
مونس، یکی از ندیمه های مادر است. اگر توطئه ای از سوی مادرم و میرزا آقا خان در کار باشد به ما خبر می داد.
حالا دیگر کارمان به جایی رسیده که به یمن قدم نامنحوس جواسی سرمان را روی تنمان نگه داریم؟
کدام جواسی؟ آدم عاقل همیشه یک قدم باید از دشمنانش جلوتر باشد.
به هر قیمتی ملک زاده خانم. فا فوراً کسی را روانه کنید که به مونس شما بگوید مرخص است.
یک دندگی نکنید امیر.
ما به دعای کسی نیامده ایم که به نفرین کسی برویم. به ولای مرتضی علی نه کیسه‌ای برای دنیا دوختم، نه جبه صدارت برای جیفه دنیا برتن کردم. آن که این برتنم کرده خودش اگر بخواهد از تن در می آورد. اگر ملکزاده خانم فرمایش دیگری ندارند بروم.
کجا؟ ترس به جانم می ریزید و رهایم می کنید به عشق آه؟
امیدتان به عشق نباشد، به خدا باشد، باکتان نباشد. ما بی صاحب نیستیم. خداحافظ.
قنداق بیاورم خانم جان.
نه آقا خانم، آب خوش از گلوی من پایین نمیرم.
بمیرم الهی خانم جان، پوست و استخوان شده اید در این چند ماه.
دخترها کجایند؟
تاج الملوک خانم مشق خط میکنند پیش همدم الملوک خانم. سرشان گرم است خانم جان،
اما دلشان سرد است.
خدا آن روز را نیاورد، خدا ازشان نگذرد که این رخت سیاه را به تن شما نشاند.
خدا از خواهری کمت نکند، عصای دست ما شدی در این چند وقت.
خانیزادم خانم جان، فرمان بردارم.
هر دو می دانستیم واقفین تبعیدگاه نیست، قتلگاه است.
ای کاش همون وقت که حکم اصل امیر آمده بود مجاور کربلا می شود.
می دانستیم آن خانه در کاشان می شود خانه آخرت امیر.
حیا را خورده، شرم را قی کردند آن خدا نشناس.
می دانستم هیچ دستی جرأت ندارد خنجر پشت امیر بگذارد مگر از روی جنازه ام رد شود. مانند طفلی صغیر رهایش کردم. خدا برایشان نسازد. هی می گفتم امروز می آیند، فردا می آیند.
نگویی خانم جان، آدم دلش کباب می شود.
نه آقا خانم، تا قیام قیامت از خون امیر می گویم. این خون نباید خشک شود در آشویه حمام فین.
بمیرم الهی، مگر فایده ای دارد؟ آن سبو بشکست و آن پیمان ریخت.
دلمان به این خوش بود که اقلا مرد خانمان زنده است. راضی بودیم به شیری در قفس، اما زنده. خوش باوری ذره ذره آمد سراغ ما.
جگرم که باب شد خانم جان.
تا این که قاصد مرگ از راه رسید، از در بیرونش رانده بودیم، از پنجره آمده بود بی پدر، مشتلق میخواست. دلشاد باشید که حامل خلق الساعه از راه میرسد. من خوش با من ساده دل شوهر را به حمام فرستاده، رخت نو به تن بچه ها کردم. بیچاره من، از کجا می دانستم رخت نو برای بچه ها شگون ندارد؟ رخت نو را با رخت سیاه تاخت زدند، هیچی نداره.
آهای دلاک باشی، کنار بکش.
قربان، هنوز کیسه نکشیدم.
نمیخواد جوان. این فراش باشی که من میبینم کار مهمتری دارد.
جناب امیر، مأمورم و معذور.
فردای قیامت هم همین جواب را میدهی؟
حکم من نیست. این خواسته قبله عالم است. باید راحتتان کنم.
الحق که این را حق گفتی. راحت می شوم. تنها چیزی که از تو می خواهم این است که ملکزاده خانم را ببینم.
محال است. درنگ در فرمان همایونی جایز نیست.
پس خلاصم کن.
دلاک باشی. رگهایش را بزن.
سرم برود که این گناهی از من ساخته.
پدر سوخته، از فرمان همایونی سرپیچی می کنی؟
آهای جوان، دست به کار شو. مرا از دست این اشقیا رها کن.
ولی
کارت را بکن.
بذارت امر امیر است.
برو کنار و خودم دامنت را نگیرم. برو کنار.
دمدمه های رفتن مهربانتر شده بودید.
شاید برای این بود که می دانستم قرار نیست دیگر شما و بچه ها را ببینم.
این رسمش نبود مرد بدون زنش برود.
این سفر به اختیار ما نبود.
این رسم بدرقه الهی از جهان ور بیفتد.
بدرقه مسافر شگون دارد، دلش را آرام می کند.
اما دل بدرقه کننده را خون می کند.
چقدر خوب است که ما را غرق در خون ندیدید.
خون شما هدر نمی رود.
من از همه ایشان گذشتم.
خدا ازشان نگذرد.
در عالم بیداری هیچ وقت فرصتی دست نداد که دل سیر شما را ببینم و درد دل کنم. خدا را شکر که خواب هست.
خواب شما عین بیداری است برای ما.
دلتنگ مایید.
بفرمایید اصلا دلی مانده است.
انشاءالله که میماند.
رویم سیاه است. طایفه سیاه دل من با شما چه ها که نکردند.
اما شما تومانی 700 نار با آنها توفیر داشتید.
من بدون شما چه کنم؟
زندگی. دخترهایت را بزرگ کن. مثل خودت عملشان بیاور.
چگونه؟ خون آن فولاد زره در رکای من هم هست.
رها کنید خانم جان. آنها می دانند و خدای خودشان.
آنها نگذاشتند آب خوش از گلوی من پایین برود.
من هم از همان دوران کودکی نیک می دانستم که این راه پر از سنگ لاخ است. کربلای قربان می دانست که پسر یک آشپز خون دلها خواهد خورد در این راه.
ای کاش حرفش را گوش می دادید.
آن وقت شما را نمی دیدیم.
چه می شد آدم ها هیچ وقت پای از دوران کودکی بیرون نمی گذاشتند.
انجماد زمان برای همیشه.
شما نمیخواستید چنین میشد.
حالا که محمد تقی کودک را به خاطر میآورم میبینم که شاید حق با شما باشد. او را میبینم که همراه پدر سینی غذا را برای امیرزاده ها میبرد. پسر 10 ساله‌ای که چه سوداها در سر داشت. از خوابتان بیدار نمیشوید؟
با شما که باشم دلم میخواهد تا قیامت سر از خواب بر ندارم.
خواب زیادش گوارا نیست، خاصه برای مملکتی که خوابیدن را دوست دارد.
بیداری سخت است جناب امیر.
در عوض روح را جلا میدهد.
من و شما یک روح بودیم در دو جسم. اکنون شما رفته اید و نیمی از این روح در آتش است.
نفرمایید ملک زاده خانم.
بودن شما برای خانواده ما سود بیشتری نداشت؟
هر آمدنی رفتنی دارد.
به چه قیمتی؟
جان آدمی قیمت ندارد ملک زاده خانم.
نمیفهمم چه میگویید.
محمد تقی یک جان داشت که روزی روزگاری باید پس میداد به صاحبش.
باز هم میپرسم آخر به چه قیمتی؟ از لابلای زمزمه ها شنیدم که میرزا آقا خان سرانجام صدر اعظم خواهد شد. مثل این است که نه خانی آمده و نه خانی رفته است. فقط در این میان تو را، امیر مرا از من گرفتند.
کمال مطلق بدبینی در همین است. من به سهم خودم چرخ سنگین این مملکت را چرخاندم. گیریم حتی یک وجب، یکی دیگر می آید انشالله و به قدر سهمش می چرخاند.
چه کسی می آید؟ کی می آید؟ زمانی که ما هفت کفن پوسانده باشی؟
چه اهمیتی دارد؟ آدمی را آدمیت لازم است.
آدمی را آدمیت لازم است. آدمی را آدمیت لازم است.
خدا را شکر.
نه
خانم جان، دارند این کار به هوش میاد.
هنوز حرفای من تمام نشده. نروید امیر، کجا رفتید؟
خانم جان، خانم جان، دردتون بجانم، بیدار شوید، خواب دیده اید.
آقا خانم کجا رفت؟
چه کسی خانم جان؟ بفرمایید، بخورید، دم کرده یه گلگاو زبان است.
مثل زهر مار است.
خاصیت دارد.
چند وقت است که در خوابم.
خواب که چه عرض کنم، دیروز بعد از ظهر حالتان به هم خورد، تمام شب در تب می سوختید. پاشویتان کردم، انگار کابوس می دیدید.
کابوس؟
در خواب دائما با مرحوم میرزا تقی‌خان اختلاط می کردید.
نمی دانم آقا خانم، انگار خواب نبود، مثل بیداری بود.
شما نباید اینجا بمانید، بچه ها را بردارید و ببرید تهران.
تهران؟ که هر روز چشمم بیفتد به چشم قاتلان امیر؟ نه نه نه،
یادآوری خاطرات آدم را میکشد، ذره ذره توی دل آدم را خالی میکند.
چاره نیست آقا خانم، من همینجا میمانم.
اگر فرستادن دنبالتان چه؟ آن وقت به سوی تهران حرکت میکنید؟
نمیدانم.
صبحانه بیاورم بخوریم؟
دخترها کجایند؟
بازی میکنند.
صدایشان کن آقا خانم.
خانم جان استراحت کن.
به وقتش. حال میخواهم برای بچه هایم از پدرشان بگویم.
مرده را در گور نلرزانید.
او زنده است آقا خانم، او رو این تن است. دستکم برای من زنده است. انشاءالله 200 ساله می شود، هم خودش هم آوازش انشاءالله.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، شبتون بخیر باشد انشاءالله. آرزو میکنم لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت باشد. تکرار برنامه حکایت هایه ها تقدیم حضورتان میگردد.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه های تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، بسیار خوشحالیم که در اولین روز از ماه شعبان المعظم در خدمت شما هستیم با برنامه حکایات آیه ها. جا دارد که از طرف خودم و از سایر همکارانم در این رادیو فرارسیدن این ماه سراسر نور رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض کنم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و دقایقی با شما همراه خواهم بود. همراهان عزیز، در این برنامه قصد داریم به شأن نزول آیات 117 و 118 سوره شریفه توبه بپردازیم. یکی از سنت‌های الهی در مورد مردمان دیندار و با ایمان، سنت آزمایش و امتحان است تا مؤمنان واقعی و راستگو از منافقان و درویان دروغگو متمایز و جدا گردند. و جنگ تبوک یکی از این صحنه‌ها بود که جمع زیادی از مردم در آن آزمایش شدند. برخی از شدت ناراحتی که نمی‌توانستند در این جنگ شرکت کنند، همچون ابر بهار می‌گریستند. و جمعی نیز گرما و جمع‌آوری محصول خرما و غیره را بهانه کردند. گروهی نیز که می‌خواستند جمع میان هر دو کار کنند و در دل نفاق و درویی نداشتند، به سرنوشت سخت و دشواری دچار گشتند. از جمله افرادی که از رفتن به تبوک خودداری کردند، 4 نفر به نامهای کعب ابن مالک، مرارت ابن ربیع عمری، هلال ابن امیه واقفی و ابو خیثمه بودند. ابو خیثمه پس از گذشتن 1-2 روز از حرکت سپاه اسلام که مدینه کاملا خلوت شده بود، نزدیکی های ظهر وارد نخلستان خود شد و 2 همسر خود را مشاهده کرد که روی تپهی سایبانی ترتیب داده و اطراف آن را آب پاشی کرده بودند تا گرد و غبار فرو نشیند و اندکی هم از گرمای هوا کاسته شود. قرار بود آنها پس از صرف غذا و تجدید قوا به جمع‌آوری محصول بپردازند. ابو خیثمه با دیدن آن دو ناگهان به یاد پیامبر بزرگوار اسلام افتاد که در آن گرمای سوزان در بیابانهای حجاز برای سرکوبی دشمنان دین پیش می رود و آن همه مرارت و رنج و سختی را بر خود هموار می سازد. با خود گفت انصاف نیست که من در کنار زنان زیبای خود در زیر سایبان بیاسایم، اما رسول خدا گرفتار آفتاب و بادهای سوزان و گرمای کشنده بیابان باشد. سپس رو به همسران خود کرده گفت: به خدا قسم در زیر این سایبان قرار نمی گیرم تا به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ملحق شوم. این سخن را گفت و حرکت کرد و کلمه‌ای بر زبان جاری نکرد تا نزد پیامبر رسید و از تأخیر خود اظهار ندامت و عذرخواهی کرد و رسول خدا نیز او را پذیرفت. به گفته مفسران آیه 117 سوره شریفه توبه در مورد افرادی چون ابو خیثمه نازل شد که ابتدا از حرکت به سوی میدان تبوک خودداری کرد، اما لطف و توفیق الهی شامل حالش شد و به پیامبر خدا ملحق گردید. خداوند در این آیه می‌فرماید: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه فی ساعت الاسرت من بعد ما کاد یزی قلوب و فریق من هم سمتاب علیهم انهو به امرعوف رحیم. مسلمن خداوند رحمت خود را شامل حال پیامبر و مهاجران انصار در زمان اسرت و شدت در جنگ تبوک از او پیروی کردند نمود. بعد از آنکه نزدیک بود دلهای گروهی از آنها از حق منحرف شود و از میدان جنگ بازگردند، سپس خدا توبه آنها را پذیرفت که او نسبت به آنها مهربان و رحیم است. همراهان ارجمند، همچنان با برنامه حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. کعب ابن مالک، مرارت ابن ربیع عمری و هلال ابن امیه واقفی سه نفر دیگری بودند که آنها نیز نه به خاطر نفاق و یا دشمنی، بلکه از روی تنبلی از سپاه اسلام عقب ماندند. کعب ابن مالک از قبیله بنی سلمه و شاعر و صحابی پیامبر اسلام بود. او این مطلب را چنین نقل می کند: در روزی که سپاه اسلام رهسپار تبوک بود، از خانه بیرون آمدم تا خود را آماده سفر کنم، اما بی آنکه کاری انجام دهم به خانه بازگشتم و با خود گفتم فردا با آنها می پیوندم. چند روزی گذشت، اما هنوز من هیچ گونه آمادگی برای حرکت و همراهی نداشتم و به خود دلداری می دادم که اشکالی ندارد، یکی دو روز بعد آماده می شوم و خود را می رسانم. اما هرچه کردم توفیقی برای حرکت و جدا شدن از شهر را پیدا نکردم. وضع من این بود تا اینکه لشکریان اسلام با شتاب پیش رفتند و من کاملا جا ماندم. پس از آن هرگاه از خانه بیرون می رفتم و در میان مردم میگشتم، از اینکه جز منافقی بدنام یا ناتوانی معذور کسی را نمیدیدم افسرده خاطر میشدم. چندی نگذشت که خبر بازگشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه رسید. من در فکر بهانه جویی و دروغ گفتن برآمدم، اما با خود گفتم که با خشم رسول خدا چه خواهم کرد، لذا تصمیم گرفتم که نزد وی بروم و حقیقت سستی و تنبلی خود را باز گویم. رسول خدا به عادت معمول خیش ابتدا به مسجد رفت و دو رکعت نماز خواند، سپس برای ملاقات با مردم نشست. بازماندگان از جهاد که 80 و چند نفر بودند شرفیاب می شدند و نزد آن حضرت به عذرخواهی و قسم خوردن می پرداختند. رسول خدا هم اظهارات آنان را می پذیرفت و با آنان بیعت مجدد می کرد و بر ایشان از خدا مغفرت می‌خواست و باطنشان را به خدا وامی گذاشت. من هم شرفیاب شدم. چون سلام کردم تبسمی کرد که نشانی از خشم داشت. سپس گفت پیش بیا. جلو رفتم و در پیش او نشستم. آنگاه به من گفت چرا عقب ماندی؟ مگر شتری برای حرکت و پیوستن به ما را نداشتی؟ گفتم چرا؟ به خدا سوگند ای رسول خدا، اگر نزد شخص دیگری از مردم دنیا نشسته بودم، تصور می کردم که با معذرت خواهی از خشم وی در امان خواهم ماند، اما اکنون به خدا سوگند هرگز نیرومندتر و توانگرتر از روزی که با تو همراهی نکردم نبودم. رسول خدا گفت راست گفتی، برخیز و برو تا خدا درباره‌ات چه خواهد گفت. کعب ادامه می دهد: از رسول خدا که جدا شدم از اطرافیانم پرسیدم آیا شخص دیگری نیز مانند من گرفتار شده است؟ گفتند آری، دو مرد دیگر هم مانند تو اعتراف کردند و همان پاسخی را که رسول خدا به تو گفت آنها هم شنیدند. گفتم آن دو مرد کیستند؟ گفتند مرارت ابن ربیع عمری و هلال ابن امیه واقفی. آنان دو مرد شایسته از اهل بدر بودند. با شنیدن نام آن دو از تردید بیرون آمدم. رسول خدا از میان همه کسانی که همراه او نرفته بودند تنها با ما 3 نفر چنین رفتار کرده بود. پس به ناچار از مردم کناره گرفتیم و آنها هم از ما رمیدند. مراره و هلال بیچاره خانه نشین شدند و کار آن دو نفر گریه بود. لیکن من که از آن دو جوانتر و شکیباتر بودم از خانه بیرون می رفتم و به نماز جماعت مسلمانان حاضر می شدم و در بازارها رفت آمد می کردم. اما هیچ کس با من سخن نمی گفت. روزی یکی از نبطیان که برای فروش خاربار از شام به مدینه آمده بود نزدم آمد و نوشته ای از پادشاه قسطانی به من داد که در آن نوشته بود: اما بعد خبر یافتم که سرورت بر تو جفا کرده است، با آنکه تحمل خاری و زبونی را خدا بر تو واجب نکرده است. نزد ما بیا تا با تو همراهی کنیم. چون نامه را خواندم به خود گفتم این هم جزء گرفتاری است. راستی کار من به جایی کشیده است که مردی مشرک در من طمع ورزد. آنگاه بر سر تنور آتش رفتم و نامه را در تنور افکندم. چند روز بعد یکی از دوستانم به نام خزیمت ابن ثابت نزد من آمد و گفت: رسول خدا می فرماید که از همسرت کناره گیری کن. گفتم: یعنی طلاقش دهم؟ گفت: نه، بلکه از او کناره گیری کن و نزدیکش مرو. همین پیام را برای هلال و مراره نیز فرستاده بودند. روزها به سرعت سپری شدند. بیش از 50 روز اوضاع به همین منوال گذشت. روزی پس از نماز صبح، در حالی که دیگر از جان خود به تنگ آمده بودم، ناگهان صدای فریادی به گوشم رسید که می گفت: ای کعب ابن مالک، مژده باد تو را. مردی از قبیله اسلم بود. فهمیدم بشارتی از جانب رسول خداست. به سرعت راهی مسجد النبی شدم. در بین راه مردم دسته دسته به من می رسیدند و با عنوان تهنیت می گفتند: مبارک باد تو را که خدا توبت را پذیرفت. وارد مسجد شدم و رسول خدا در میان مردم نشسته است. بر ایشان سلام کردم. آن حضرت که شادی در قیافش آشکار بود فرمود: بشارت باد تو را به روزی که از وقت به دنیا آمدنت بهتر از آن را ندیده ای. عرض کردم: آیا این بشارت از جانب خداست یا از جانب شما ای رسول خدا؟ فرمود: از جانب خداست. آنگاه رسول خدا در حالی که صورتش مانند قرص قمر از خوشحالی می درخشید آیه 119 سوره شریفه توبه را برایم قرائت کرد که در آن خداوند متعال می فرماید: و همچنین آن 3 نفر که از شرکت در تبوک تخلف جستند و مسلمانان با آنان قطع رابطه نمودند تا آن حد که زمین با همه وسعتش بر آنان تنگ شد، حتی در وجود خیش جایی برای خود نمی‌یافتند و می‌دانستند که پناهگاهی از خدا جز به سوی او نیست، سپس خداوند رحمتش را شامل حال آنها نمود و به آنها توفیق داد تا توبه کنند. خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. ضمن تبریک مجدد به مناسبت حلول ماه شعبان المعظم، ماه رسول خدا، به همه شما عزیزان، شما را تا یک برنامه دیگر به خداوند منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستم از همراهی شما خوبان. برنامه امشب در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های فنی و مهندسی دچار تهدیدی بشه، قرارگاه رسالت خود می‌داند که نقش‌آفرینی کنه.
در حال حاضر بسیاری از ابر پروژه‌های عمرانی کشور با همکاری این نهاد وابسته به سپاه انجام میشه. از صنعت نفت و راهسازی گرفته تا طرح‌های مربوط به آب و برق، همه جا اندیشه انقلابی قرارگاه خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم دیده میشه. مسئول پیشین قرارگاه خاتم در این باره میگه:
ما امروز مفتخریم به این که 35% از تولید بنزین کل کشور رو دستاورد قرارگاه سازندگی خاتم هست. 20% از تولید گاز شیرین در کشور توسط پروژه‌هایی هست که قرارگاه اجرا کرده. 55% از ظرفیت مخازن نفت و گاز کشور توسط قرارگاه ساخته شده. 20% تولید گازوئیل کشور توسط پروژه‌هایی است که توسط قرارگاه انجام شده. 34% خطوط انتقال نفت و گاز و 45% خطوط انتقال آب در کشور توسط قرارگاه انجام شده. 55% از حجم مخازن سدها در کل کشور توسط قرارگاه انجام شده. همین سدهایی که تو این سیلاب اخیر امسال مشخص شد که چقدر ارزشمند هستند این پروژه‌هایی که انجام شده. 29% از خطوط ریلی کشور توسط قرارگاه و 47% خطوط مترویی در کشور و همینطور 38% از آزادراه‌ها در کل کشور. 23% تولید مس در کشور، 10% از تولید فولاد در کشور و همینطور 50% پروژه‌های فیبر نوری. اینها تماماً فعالیت‌هایی بوده که طی 30 سال گذشته دستاورد مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه بوده.
طبق قانون اساسی، نهادهای نظامی میتونن در دوره صلح برای آبادانی کشور همکاری کنن. البته این همکاری بیش از اون که بر اساس منافع اقتصادی باشه، بر اساس ضرورت‌های توسعه کشور باید صورت بگیره. به همین دلیل سپاه تلاش کرده در این طرح‌ها به بزرگ شدن شرکت‌های خصوصی کمک کنه و بومی‌سازی فناوری‌ها رو در دستور کار خودش قرار بده. دکتر ناصر دهقان، کارشناس مسائل راهبردی، در این زمینه توضیح میده:
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نیروی برآمده از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، دفاع از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی در مأموریت او نوشته شده. بنابراین در هر حوزه‌ای که منافع ملی، در هر حوزه‌ای که کلیت انقلاب اسلامی مورد تهدید قرار بگیره، ورود پیدا می‌کنه بنا به مأموریت واگذاری. بنابراین حوزه مأموریت او محدود به حوزه نظامی نیست. امروز در عرصه سازندگی پروژه‌های فوق کلان رو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق قرارگاه خاتم الانبیا متقبل میشه و اونها رو هم در واقع برای به عنوان کمک به دولت‌های مختلف تا کنون انجام داده. نکته قابل توجه و تفاوتی که